سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 123.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز یه وعده‌ای دادیم برای اینکه امروز یه بحثی رو داشته باشیم درباره اینکه ولایت یه امر حقیقی است و نه یه امر اعتباری و اسمی، و قصد داشتیم که بحثی رو داشته باشیم در مورد شیعیان اسمی و شیعیان واقعی، که خیلی ها اسمن شیعه هستن ولی واقعا شیعه نیستن، و خیلی ها اسمن شیعه نیستن ولی واقعا شیعه هستن. از اونجایی که می ترسم ورود در این بحث شبهات و اشکالات فراوانی رو پیش بیاره، یعنی هرچی که فکر کردم و نشستم تأمل کردم در مورد این بحث، دیدم که ورود ما الان توی این بحث بیشتر شبهه انگیزه. لذا این بحث رو گذاشتم بعد از این که یه دور دیگه تو این بحث خودمون بحث جدیدی رو داشته باشیم، بعد انشالله به این بحث برسیم. بحث جدیدی که خدمت عزیزان میخوام داشته باشم بحث بسیار زیبایی است از تفسیر المیزان. همه مباحث المیزان زیباست، بعضیش هم خیلی زیباست هم خیلی غریبه، آدم تعجب میکنه انگار یه دستی در کار بوده این حرفا طرح نشه. در جلد 6 تفسیر المیزان حلوش 20 صفحه مرحوم علامه طباطبایی یه بحثی در مورد بردهداری دارن که اتفاقا شبهات روزم هست، از همین بچه‌های خود همین دانشکده میان از من سوال میپرسن، و جالب تازگی یکی از این عزیزان اومد از من سوالاتی رو پرسید، منم انصافا جواب قانع کننده ای ندادم، یعنی خودم بابت جواب قانع نشدم، اونم گفت من قانع نشدم، گفت خوبیای تو اینه که وقتی قانع نمی‌کنی لااقل آدمو نمیپیچونی، آدم میفهمه که جواب بلد نیستی. بعد این بحثو که نگاه کردم دیدم علامه طباطبایی هم قانع میکنه آدمو تو بحث برده‌داری، هم یه چیزایی میگه که آدم واقعا ما تو مبهوت میمونه. مبحثی که ایشون داره مال دهه 30ه، اونجوری که حساب کنم 1933 تقریبا 1935 1335 میشه تقریبا 1950، بحثی رو تو اون دوره ایشون مطرح میکنه در سوره مائده در مورد اینکه نظر اسلام نسبت به بردهداری چیه، اصلا بردهداری خوب بوده یا بد، اسلام موافق بوده یا مخالف، الان هست یا نیست. یه بحث فوق‌العاده است. بعد یه بحثی رو ذیل بردهداری مدرن مطرح میکنه که اون دیگه قوغاست، آدم میمونه 1950 چیزایی رو گفته که الان کم کم داره روشن میشه. بعد فکتایی میاره از گوشه گوشه اروپا، خیلی جالبه. حالا خورد خورد این تقریبا 20 صفحه رو من سعی میکنم توی 6-7 جلسه ارائه بدم خدمت عزیزان، اگه باز مثل بحثای قبلیمون نشه و هر یه کلمه خلاصه ما رو تو خودش غرق نکنه، چون خیلی نکته داره. و ایشون بردهداری در جنگ رو مطرح میکنه، استعمار زنان رو مطرح میکنه، استعمار فرزندان رو مطرح میکنه، همش هم مباحث روزه، ولایت شوهر بر همسر، ولایت پدر بر فرزند، همه رو به عنوان شبهاتی که الان همین الان مطرحه ایشون طرح میکنه، جواب میده که اصلا یعنی چی این، اونی که ما در مورد ولایت میگیم با این بحثای بردهداری و استعمار چقدر تناسب داره. خب عنوان کلی بحث ما مهندسی طبقات اجتماعی بود تو این فصل، کل بحثمون ما هی برش میخوره بحثمون دیگه، عنوان کلی کل بحثمون که تا وقتی که ما تو این دانشکده خدمت شما هستیم این بحث رو داریم، تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت. آدم مهندسی خلقت رو اگه درک بکنه چه تأثیر بر معنویتش داره. چند تا پارت داره این بحث؟ 8-9 تا پارت داره. پارت اول بحثمون نظام تسخیره، که این نظام تسخیر رو یک سال با دوستان داریم بحث میکنیم، احتمالاً یک سال دیگه هم بحثش ادامه داره، و اگر تموم شد به نظام تقدیر، نظام تقویم، نظام تقدیم، به تک تک اینها میرسیم که اونا هر کدوم یک سال یک سال و نیم بحث داره. این کلیتیه که تو ذهنمونه، چقدر بشه پیاده و ارائه بشه، قبلا بحثش جای ارائه نشده، بعدا هم جای غیر از دانشگاه ارائه نخواهد شد، یعنی این بحث رو فقط تو دانشگاه میشه طرح کرد، یه ذهن آماده و فعال و قوی میخواد که این بحث رو شکار بکنه. و ذیل نظام تسخیر ما چندین بحث رو مطرح کردیم، مهندسی فطرت رو مطرح کردیم، سوره حجرات رو با هم بحث کردیم، چندین بحث رو داشتیم، یکی از این مباحث مهندسی طبقات اجتماعی است. در مهندسی طبقات اجتماعی که تا حالا 15 جلسه‌شو رفتیم و هنوز ادامه داره، به اینجا رسیدیم که جامعه طبقات فراوانی داره، یه عده قدرتمندن، یه عده توانشون کمتره. مهندسی این طبقات اینه که باید سلطه‌گر و سلطه‌پذیر بشن همه. این در نگاه ابتداییه، ولی شریعت میاد اینو برمی‌داره، میگه نه گرگ نه میش، من نه سلطه‌گر میذارم کسی باشه نه سلطه‌پذیر، همه باید بر اساس حق و حقوق و حد و حدودی که من تعیین میکنم با هم دیگه تعامل داشته باشن، کسی به کسی هم زور نگه. ضامن اجرای این حد و حدود ولایت الهی است. لذا توی اون مهندسی خلقت اولین بخشی که اصل معنویت رو شکل میده ولایت. این یکی در روایت ما میفهمن اگه کسی ولایت حق نداشت هیچ عملی از او قبول نیست، چون همه هندسه این عبودیت و بندگی وصل به ولایت اوه که داره خلاصه تبیین میکنه و مدیریت میکنه. این بحث ولایت رو تو چند شاخه میخوایم انشالله پی بگیریم. بحث اولی که اینجا داریم اینه که ولایت نمیذاره بردهداری شکل بگیره و با استعمار مخالفه. حالا در مورد بردهداری، حالا جالبه که بعدن یه نوع بردهداری رو تایید میکنیم، بردهداری در جنگ، بردهداری کفار رو اتفاقا بهش میرسیم. من اول میخوام بگم قشنگ تعجب بکنید، در جنگ با کفار شما میتونید اینها رو به بردگی بگیرید. این اتفاقا شبهه روزه که چرا اسلام جواب داده. مرحوم علامه طباطبایی یه بحث منطقی و علمی مفصل و عالی کردن اینجا که انشالله بهش میرسیم. اول در مورد اصل بردهداری یه صحبتی بکنیم، چرا اصلا بردهداری شکل گرفت. ایشون میفهمن که اونقدی که از تاریخ دست ما رسیده بردهداری از اول بوده تا 70 سال پیش، یعنی 1880 که قرارداد بروکسل امضا شد و بردهداری مطلقاً جمع شد، یعنی قرار شد هیچ کسی در هیچ جایی از عالم به عنوان برده شناخته نشه و کسی مالک برده‌ای نباشه. 70 سال قبلش پس میشه 1950 که مرحوم علامه اینها رو در سال 1950 دارن مطرح میکنن و افرادی خرید و فروش می‌شدن، بشری رو می‌خرید به اسم غلام و کنیز. این از اول تاریخ رایج بوده، البته انبیا دخالتی نداشتن و اتفاقا این مسیری بوده که مسیر غیر انبیا بوده. انبیا از اول همیشه مخالف با این عبودیت بودن. ما می‌فهمیم که ما هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر برای اینکه اینو بگن که ان عبد الله و اجتنب الطاغوت. حرف تمام انبیا این بوده، با طغیان و طاغوت مبارزه می‌کردن. این عبودیت و برده‌داری هم یه شاخه‌ای از طاغوت بوده که انبیا باش مخالفت میکردن. ولی وقتی به دوران اسلام میرسه اهل بیت یه موضع نرم و کنترل کننده ای رو میگیرن، یعنی خودشون هم برده داشتن، امام سجاد علیه السلام چند هزار برده داشتن، به مناسبت های مختلف برده آزاد میکردن. نظام قضایی و جزایی که گذاشته شد به عنوان کفاره، کسی اگه یه عملی انجام داده یه بنده باید آزاد بکنه، برخی اعمال 100 تا بنده باید آزاد بکنه، بعد تشویق به آزاد کردن برده و از این قبیل. مرحوم علامه میفهمد فرهنگ سازی اسلام بود که کارو به اینجا رسید که 1880 این قرارداد بروکسل تنظیم شد، وگرنه اون رویه سابق اگه ادامه پیدا میکرد هنوزم بردهداری بود. اسلام فضا رو به سمتی برد که این بردهداری کلا جمع شد. ولی یه بردهداری دیگه هنوز هست که حالا اینو ان شاءالله بهش میرسیم و بحث میکنیم. پس چی شد؟ هنوزم میفهمد که شاید بعضی جاها هنوز مونده باشه، در یه گوشه‌ای از آفریقا و آسیا و در قبایل دور افتاده هست، که اینو جناب آقای تیجانی کتابی دارن گشتم در جهان، کتاب خیلی قشنگیه. این کتاب اگه تونستید بخونید، خاطرات ایشونو به سفر به 83 تا کشور. این آقای تیجانی که کتاب آنگاه هدایت شدم و اینها که بنده در نوجوانی تقریبا تمام آثار ایشونو خوندم و این کتاب گشتم در جهانو وقتی که دست من رسید دیگه نتونستم زمین بذارم، نشستم کامل خوندم. خاطراتونو نهام می‌کنم، جزایر کومور که اونجا میگه هنوز بردهداری بود و خاطرات جالبی هم داره، بعضیشو نمیشه اینجا گفت که حالا خاطراتی که تعریف میکنه یه چیزای عجیب غریبی خلاصه تعریف میکنه توی همون جزایر کومور و اینا، اتفاقاتی که برایشون افتاده. 83 تا کشور رفته، گفتگوهایی که داشته با دیگران و غیر تشیع که خوبشون چند میلیون نفر رو شیعه کرده در اثر این گفتگوها. وقتی من دست ایشونو بوسیدم گفتم ما امید شفاعت داریم به شما روز قیامت، هم سید ایشون هم خلاصه مستبصر و شخصیت فوق‌العاده است. اون خاطراتش هم خیلی نکات جالب میگه. شیرین‌ترین خاطره من وقتی بود که رهبر انقلاب رو در آغوش گرفتم، 83 تا کشور رفته همه مقامات و شخصیت‌ها رو دیده، تعبیرش اینه، میگه وقتی رهبر انقلاب رو در آغوش گرفتم احساس کردم دنیا رو با تمام اسرارش در آغوش گرفتم. و تلخ‌ترین خاطرش هم مربوط به شهید صدره که ایشون میگه وقتی شهید صدر اومدم تو حصرش دیدم همه عالم رو سر من خراب شد. خیلی خاطرات قشنگ و جذاب داره، این کتابو بخونید. خلاصه یه بخشش همین بردهداریه که هنوز هم در یه جاهایی از آفریقا رایجه. مهم الله میفهمن که تاریخ ابتدایی برای بردهداری نمیشه معین کرد که بردهداری از کی بوده، ولی مشخصا از ابتدای تاریخ بوده و بین همه ملت‌ها بوده و مقررات مخصوصی هم داشته که نمیشده هر کسی هر کیو دلش خواست به عنوان برده انتخاب بکنه. بیشتر هم تو جنگ بوده، یعنی طبعا سر یه سری منافعی درگیری شکل میگرفته بین دوتا قبیله، بین دوتا امت، بین دوتا طائفه، بین دوتا ملت. اینا که با هم درگیر میشدن یه عده قوی تر بودن غلبه میکردن، یه عده شکست میخوردن. اینایی که غلبه میکردن اون طیف مغلوب رو به بردگی میگرفتن. اونقدی که از تاریخ فهمیده میشه از جنگ ها شروع شده نظام بردهداری. حالا جالبه که تنها بردهداری درستی هم که آخر میخواد اثبات بشه همین قسمه که تو جنگ اشکال نداره، حالا بهش میرسیم انشالله. خب بعدشون میفهمن که این به عنوان یه متاع این انسان رو میگرفتن، آزادیشو سلب میکردن، قابل ملکیت بود مثل سایر اجناس، میفروختنش مثل حیوانات، نباتات، جمادات و اگه انسانی مملوک یکی دیگه میشد اختیار از خودش نداشت، اعمال و آثار او هم به ملکیت در میومد و هر طوری هم که اون شخص میخواست در اعمال و آثار او تصرف میکرد. سنتی بوده که ملت‌ها در بردگان اجرا میکردن و ایشون میفهمن که علل اطلاق هم نبوده، اینجور نبوده که بدون قید و شرط باشه، اینجور نبوده هر کی هر کیو میخواسته به بردگی بگیره. البته قوانینی داشته، قوانینش هم ظالمانه بوده ولی بالاخره قانون داشته. همونجوری نمیشه تو خیابون یکی رو ببینه یه زیرپا بندازه و بعد ورش داره به قول امروزی ها خفتش کنه بگه حالا دیگه تو برده من، اونم بگه آقا من دیگه کم آوردم. اینجور دیگه تو خیابون الکی هرکی نبوده و هر امتی هم متناسب با آرا و عقاید خودش این بردهداری رو جاری میکرده. عرض کردیم که غالبش هم در جنگ بوده، یه بخشیش هم پدر پسری بوده، ولایت پدر بر پسر که قهر و غلبه‌ای بوده که پدر نسبت به فرزند داشته و پدر رو از نظر اینکه فرزند رو تولید کرده ولی امر او میدانسته. اینا تو بحث ولایت خیلی به درد ما میخوره. یکی از شبهات رایج الان اینه که آقا ولایتی که شما میگی همون قیمومیت پدر بر فرزنده، مگه ما طفل صغیریم؟ شنیدید این شبهه رو دیگه؟ آقای کدیور تو فایل معروفش میگه که ما تو کلاس مغالطات آوردیم هر 30 ثانیه‌اش 10 تا مغالطه داشت. 10 دقیقه ایشون صحبت کرد هولوش 100 150 تا مغالطه تو این 10 دقیقه به کار برده. خلاصه میگه مگه ما طفل صغیریم که شما بخواید بر ما قیمومیت داشته باشین؟ ما باید بحث ولایت رو خوب تبیین بکنیم، این ابعادش جدا بشه، روشن بشه که ولایت فقیه که گفته میشه با ولایت پدر بر فرزند چه فرقی میکنه، ولایت بر مهجور و سفیه چه فرقی میکنه، ولایت با وکالت چه فرقی میکنه. بعد شبهات روزمون هم الان جواب داده میشه که شما یه نماینده زرتشتی اگر انتخاب کردی بعد یه کار به مجمع تشخیص نمیرسه، خود شورای نگهبان میتونه اینو تنظیمش بکنه. اگه یه کار فقهی خوبی در شورای نگهبان و اون عقبه آکادمیکی که باید شورای نگهبان داشته باشه که نداره متاسفانه، باید یه تیم نخبگانی بشینن موضوعاتو بپزن، بحثای فقهی بکنن که نیست متاسفانه. یه بحث فقهی که هست اینجا اینه که شما نماینده و مسئولی که انتخاب میکنی بر شما ولایت داره یا وکالت داره، تفاوتش چیه؟ اگر ولایت داشت عدالت در او شرطه، اگر وکالت داشت عدالت در او شرط نیست. غیر مسلمان رو به عنوان وکیل میشه گرفت، به عنوان ولی نمیشه گرفت. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، قاعده نفی سبیلی که هم در قواعد فقهی است هم در آیه قرآن، نمیشه غیر مسلمان رو سبیل داشته باشی بر شما مسلط باشه. حالا میگن آقا نماینده شورای شهر بر شما ولایت داره یا وکالت داره؟ این یه سوال. نماینده مجلس بر شما ولایت داره یا وکالت داره؟ این یه سوال. برخی علما بودن قائل بودن نماینده مجلس ولایت داره چون داره تصویب قانون میکنه. خب اگه ولایت پیدا کرد، حالا یه شبهه دیگه بندازم، اینا رو هم میگم که بحث بیاین شرکت بکنین، نه اینکه برید با یه کوله باری از شبهه و بعد دیگه بگی فلانی حرفو زد. به عنوان طرح سواله، حالا زن ولایت میتواند داشته باشد یا نمیتواند؟ اگر نمیتواند بر مبنای کسی که نمایندگی رو ولایت میدونه، زن حق ورود به مجلس شورای اسلامی ندارد که فتوا دادن برخی فقها رسما. اگر وکالت داره خب زن هم میتونه وکیل بشه. بعد یه بحث جدی صورت میگه روی ولایت یا وکالت. حالا پس چندین بحث شد، پدر ولایتش از چه سنخیه، ولایت با وکالت چه فرقی میکنه. این دو جمله رو بگم عرض من تمام. پدر حتی میتونسته بچهشو بفروشه یا به دیگران هبه بکنه، ببخشه، بر اساس ولایتی که داشته، مالکش بوده، یا با فرزندان دیگران تبدیل چنج میکرده. مثلا میگفته چی داری؟ میگفته مثلا 50 کیلویی دارم، فعال، شاداب. میگه من یه بیش فعال دارم، زندگیمونو ریخته. خلاصه میگفته نه، من دوتا خلاصه چی، دوتا میگیرم یه دونه میدم، بیش فعال و اذیت زیاد داره. خلاصه اینجوری با هم دیگه چنج میکرده. و یا به طور موقت آریهش دهد و یا بلای دیگری بر سرش آورد. هر بلایی دلش میخواسته بابا میتونسته سر بچهش بیاره، چون مالکش بوده. بعد ایشون میفهمن که خب این دیگه بحث بمونه برای فردا. غریزه استخدام که قبلا هم بحث کردیم، غریزه و قریحه استخدام، اینجا بشر رو برده به این سمت، ولی چون کنترل شده نبوده، مهار نشده، اینها هم دیگه رو به خرید و فروش میگفتن. هر کی زورش به اون یکی میرسیده هم زور میگفته هم مالکش میشده. این ان شاءالله باشه فردا بیشتر در موردش بحث بکنیم. خدایا در فرج امام از تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.